میدونی معمولا وقتی درباره یه تشخیص پزشکی حرف میزنیم همیشه یه انتظار ناخودآگاه برای دقت مطلق وجود داره. یعنی دستت میشکنه، میری عکس رادیولوژی میگیری و اون خط سفید و شکسته تو استخوان کاملا مشخصه.
آره دقیقاً. دکترم فقط به همون نقطه اشاره میکنه و میگه خب بفرما، مشکل اینجاست. یه تصویر کاملا شفاف و بدون هیچ ابهامی.
درسته، همه چیز تو دسته‌بندی‌های مشخص صفر و یک قرار میگیره و خب راستش این به ما انسان‌ها احساس آرامش میده، چون ذاتاً دوست داریم با فکت‌های غیرقابل انکار روبرو بشیم.
اما خب داستان اینجاست که به محض اینکه قدم میذاریم تو دنیای تاریخ باستان و مخصوصاً متون مذهبی، ناگهان متوجه میشیم که اون دستگاه رادیولوژی کلاً از کار افتاده.
دقیقاً انگار با یه چشم‌انداز به شدت مبهم روبرو هستیم که پر از سایه‌ها و خطوط تاره. خب امروز ما تو این کاوش عمیق قرار دقیقاً بریم سراغ همین فضای مبهم.
بله، ما مجموعه ای از یادداشت‌ها و منابع سخنرانی آکادمیک بسیار جذاب از دکتر رابرت وانوی درباره تاریخ عهد عتیق رو روی میز داریم.
مأموریت ما توی این بررسی عمیق حل کردن یه معمای خیلی بزرگه. شما که دارید به این برنامه گوش میدید، به این فکر کنید که چه اتفاقی میفته وقتی علم تاریخ ادعا میکنه یه واقعی هرگز رخ نداده، اما یه متن مذهبی همون واقعه رو محور کل ایمان یه قوم قرار میده.
این نقطه تقاطع میشه گفت یکی از پر التهاب ترین مباحث تو الهیات و تاریخ نگاری مدرنه. ما قراره نظریات محققی به نام گراهارد فون راد رو بررسی کنیم.
کسی که با یه چاقوی جراحی مفهومی به جان متون باستانی افتاد.
دقیقاً. و تفاوت عمیقی بین تاریخ واقعی و چیزی که اون رو تاریخ ایمان مینامید قائل شد. و خب بعدش هم میپردازیم به انتقادات تند و ساختاری وانوی به این نگاه.
خب برای اینکه شما که شنونده ما هستید بتونید درک درستی از این تقابل داشته باشید، اول باید بفهمیم فون راد اصلا حرف حسابش چیه. تا جایی که من متوجه شدم اون فقط یه سوال حاشیه‌ای نپرسیده.
نه اصلا اون کل معماری شش کتاب اول کتاب مقدس رو زیر و رو کرده. ببین برای درک وسعت کار فون راد باید بدونیم که اون روی شانه های محققان قبل از خودش ایستاده بود.
این رو مطرح کرد و بعد از اون هرمان گونکل. خب فون راد اومد تمام هگزاتوکونک، یعنی همون شش کتاب اول از پیدایش تا یوشع رو نگاه کرد و گفت اینها مجموعه ای از مواد بسیار متنوع هستن. اون این مجموعه رو یک گاتونگ میبینه که توی سیتس ایم لبن ریشه داره.
سب کن یه لحظه. داری کلی اصطلاح آلمانی و مخفف‌های عجیب به سمتم پرتاب میکنی. گاتونگ، سیتس ایم لبن؟ راستش اینا برای شنونده ما هیچ معنایی نداره.
آره حق با توه، ببخشید. بیا از فضای آکادمیک بیایم بیرون.
آره بیا به زبون ساده تر بشکافیمش. یه کشاورز باستانی تو اسرائیل 3000 سال پیش رو تصور کن. این سیتس ایم لبن تو زندگی روزمره اون چه شکلی بوده اصلا؟
خب اصطلاح سیتس ایم لبن در واقع یعنی جایگاه در زندگی یا همون بفتار زنده. فون راد میگه متون مذهبی تو خلع نوشته نشدن. اینطور نبوده که یه نویسنده بشینه پشت میز و شروع کنه به نوشتن تاریخ.
پس از کجا اومدن؟
اینا از دل آیین‌های زنده و مراسمات روزمره مردم بیرون اومدن. در مورد اون JEDP هم به زبان ساده یه نظریه است که میگه کتاب مقدس توسط یه نفر و تو یه زمان نوشته نشده، بلکه از ترکیب چهار منبع یا سنت مختلف تو طول قرن‌ها به هم دوخته شده.
آها الان منطقی شد. پس فون راد به این متن ترکیبی نگاه میکنه و میپرسه خب چه چیزی این تکه های پراکنده رو به هم وصل کرده؟
دقیقاً. سوال اصلیش همینه.
و اینجاست که میرسیم به یه مفهوم کلیدی تو منابعمون، یعنی اعتقادنامه یا کریدو. تو سفر تثنیه یه بخش جذاب هست که فون راد اون رو کشف بزرگ خودش میدونه.
بله، تثنیه 26 آیات 5 تا 9. این شاید مهمترین قطعه پازل برای فون راد باشه. این متن توضیح میده که وقتی یه اسرائیلی در دوران باستان نبرانه محصولات کشاورزیش رو به عنوان شکرگزاری پیش کاهن می آورده،
فقط سبد میوه رو تحویل نمیداده، درسته؟
دقیقاً. اون باید یه دعای خاص یا یه اعتراف تاریخی کوتاه رو با صدای بلند می خونده.
من این متن رو تو یادداشت‌ها خوندم و واقعاً شبیه یه کپسول فشرده از تاریخه. کشاورز باید میگفت پدر من یه آرامی آواره بود که با عده‌ای کم به مصر رفت و مصریان ما را آزار دادن.
آره، و بعدش میگفت ما نزد خداوند فریاد برآوردیم و خداوند ما را با دستانی قدرتمند از مصر بیرون آورد و این سرزمین پر از شیر و عسل رو به ما داد.
تمام ماجرا تو همین چند خط خلاصه شده. خیلی جالبه.
حالا استدلال رادیکال و شگفت‌انگیز فون راد رو ببین. اون میگه همین اعتراف بسیار کوتاه که کشاورزان توی مراسم محلی میخوندن در واقع اسکلت و فونداسیون تمام اون شش کتاب عظیم اول کتاب مقدسه.
واو، یعنی چی؟
فون راد معتقده تو طول قرنها وقتی قبایل مختلف به هم پیوستن شروع کردن به آویزان کردن داستانهای محلی و افسانه‌های قهرمانان و قوانین خودشون به این اسکلت اصلی.
خب بذار ببینم این مکانیزم رو درست فهمیدم یا نه. آیا داری میگی یه دعای چهار خطی آروم آروم پف کرده و تبدیل شده به هزاران صفحه تاریخ؟
دقیقاً به همین شکل. ببین، به مرور زمان این اعتراف کوتاه نیاز به توضیح بیشتر پیدا کرده. مثلا نسل‌های بعدی پرسیدن سب کن اون پدر آرامی که آواره بود اصلا اسمش چی بود؟
و بعد داستانای ابراهیم و یعقوب به متن اضافه شده.
آره، یا پرسیدن خدا دقیقاً چطور ما را از مصر بیرون آورد و بعد اون داستانای طولانی عبور از دریای سرخ و معجزات موسی زمیمه شده. یه فرایند انباشت تدریجی بوده.
میدونی؟ این من رو یاد چی میندازه؟ فرض کن یه تدوین‌دار سینما، یعنی یه ویراستار نهایی، یا عالم ویدئوی مستند پراکنده و محلی از قبایل مختلف رو پیدا می‌کنه.
اوه، یه تشبیه خیلی خوب، ادامه بده.
ویدئویی که تو اصل هیچ ربطی به هم ندارن، یکی درباره یه طوفانه، اون یکی درباره یه جنگ محلی. بعد این تدوینگر میاد و روی همه این تصاویر بی ربط یه نریشن یا صداگذاری واحد و حماسی قرار میده تا ازشون یه فیلم ملی بسازه که همه رو دور هم جمع کنه.
این نقطه شروع عالیه برای فهمیدن کارش، اما بیا یه قدم جلوتر ببریمش. تصور کن برای این تدوینگر اصلا مهم نباشه که اون ویدئوها واقعا تصاویر مستند هستند یا با جلوه‌های ویژه کامپیوتری ساخته شدن.
یعنی حقیقت فیزیکیش براش مهم نیست.
اصلا. تنها چیزی که برای اون اهمیت داره اینه که آیا این فیلم میتونه تو پایان اشک تماشاگر رو در بیاره و بهش حس هویت ملی بده یا نه. این دقیقاً همون یگاهیه که فون راد به نویسنده نهایی این متون داره.
و همینجاست که اون مشکل بزرگ و ترسناک خودش رو نشون میده. آهام، اگه این روایت عظیم فقط یه مونتاژ از داستانهای پراکنده بر اساس یه دعای مذهبی باشه، ما یه سوال فلج کننده پیش رو داریم.
بله، و اون سوال اینه که آیا این اتفاقات واقعاً رخ دادن؟
دقیقاً، آیا این معجزات، این جنگ ها اصلا تو واقعیت فیزیکی اتفاق افتادن؟
خب فون راد برای جواب دادن به این سوال دو تا کلمه آلمانی رو وارد ادبیات الهیاتی میکنه که دونستنشون برای ادامه بحث ما خیلی حیاتیه. هیستوری و هایلس گشیکته.
آره، تو منابرمون این دو تا کلمه همه جا به چشم میخورن. بیا اینا رو باز کنیم.
فون راد با این دو تا کلمه تاریخ رو کاملا به دو نیم میکنه. بخش اول همون هیستوری هست. منظور اون تاریخ علمی و عینیه، وقایعی که واقعاً به صورت فیزیکی توی زمان و مکان مشخص رخ دادن.
یعنی همون تاریخی که اگه یه خبرنگار با دوربین اونجا بود میتونه ثبتش کنه، درسته؟
دقیقاً. و بخش دوم هایلزگی شیخته یا همون تاریخ نجات و تاریخ ایمانیه.
خب این یکی فرقش چیه؟
این تاریخی است که تو ذهن و قلب یه قوم شکل گرفته. تاریخی که توسط باورها و تفسیرهای الهیاتی اونا از اتفاقات ویرایش و بازنویسی شده.
و اینجاست که فون راد اون بمب بزرگ رو منفجر میکنه. اون میگه تو متون عهد عتیق تقریبا هیچ اثری از هیستوری واقعی، یعنی همون تاریخی که خبرنگار بتونه ضبط کنه، وجود نداره.
بله، به اعتقاد اون عبور میلیونی از دریای سرخ یا شکافته شدن آبها از نظر علم تاریخ انتقادی مدرن غیر واقعی هستن.
یعنی اصلا اتفاق نیفتادن؟
از منظر هیستوری بله، اتفاق نیفتادن. اما نکته پیچیده ذهن فون راد اینه که بلافاصله اضافه میکنه خب هیچ اشکالی نداره.
هیچ اشکالی نداره؟
آره. اون میگه این متون همچنان ارزشمند هستن چون تاریخ نجات رو نشون میدن.
این تصویریه که قوم اسرائیل از رابطه خودش با خدا ساخته. اون حتی میگه درک و هضم این فاصله بین واقعیت و ایمان بار سنگینی روی دوش ماست.
راستش رو بخوای این برای من اصلا قابل هضم نیست. یعنی چطور یه نفر میتونه همزمان این دوتا ایده متناقض رو تو ذهنش نگه داره؟
سخته، بله.
اون عملاً داره میگه این داستان‌های فیکشن یا داستان تخیلی بسیار زیبا و الهام بخش هستن، اما عام چطور ممکنه بنیان یه ایمان روی چیزی بنا بشه که هرگز تو دنیای واقعی اتفاق نیفتاده؟
این دقیقاً همون نقطه‌ایه که وان وی وارد بحث میشه.
یعنی اگه خدایی که این قوم میپرستن هرگز اونا رو از مصر نجات نداده و همه چیز فقط یه استعاره هویتی بوده، پس میلیون ها انسان جونشون رو فدای یه مونتاژ هنری کردن. این دیگه یه بار سنگین نیست. این فروپاشی مطلق کل اون سیستمه.
که دقیقاً دست گذاشتی روی همون عصب حساسی که دکتر وان وی تو سخنرانیشون رو نشونه میگیره. وان وی میدونه که اگه این پل ارتباطی بین واقعیت و ایمان قطع بشه همه چیز فرو میریزه.
پس وان وی چی میگه این وسط؟
اون میگه فون راد تو تحلیل خودش یه اشتباه مهلک علت و معلولی مرتکب شده. یعنی شیپور رو از سر گشادش زده.
یعنی وان وی معتقد فون راد جای علت و معلول رو عوض کرده؟
دقیقاً. فون راد میگفت این ایمان قوم اسرائیل بود که تو نهایت این تاریخ رو تو قالب متون ساخت. اما وان وی با قاطعیت این رو رد میکنه و تاکید میکنه که وقایع تاریخی و فیزیکی باید ابتدا رخ میدادن تا اصلا ایمانی متولد بشه.
پس اول واقعه بعد ایمان.
آره، ایمان واکنش انسانه به یه مداخله واقعی خدا تو بستر مکان و زمان. تاریخ ایمان رو به وجود آورد، نه برعکس.
وان وی برای اثبات این موضوع یه مثال فوق‌العاده از کتاب خروج فصل 14 میاره. شما که دارید میشنوید اون صحنه رو تصور کنید. اسرائیلی‌ها تازه از مصر فرار کردن و به بن‌بست دریای سرخ میرسن. پشت سرشون ارتش فرعون داره میاد.
یه موقعیت کاملا وحشتناک.
دقیقاً جلوشون هم آب عمیقه. اونا تو تله افتادن و پر از وحشتن. تو این لحظه اصلا هیچ خبری از ایمان نیست. اونا دارن از ترس قالب تهی میکنن.
این حیاتی ترین بخش داستانه. ترس خالص توی لحظه تاریخی.
بعد طبق متن خدا دریا رو میشکافه و اونا عبور میکنن. ارتش مصر هم غرق میشه. و اینجا وان وی روی آیه 31 انگوش میذاره که کلید بحثه. میگه وقتی بنی اسرائیل قدرت عظیم خداوند رو در برابر مصریان دیدند، از خداوند ترسیدند و به او اعتماد کردند.
به کلمه دیدن خیلی دقت کنید. مکانیسم اینه، اونا با چشم فیزیکی خودشون تو عالم واقع یا همون هیستوری رویداد عظیم رو دیدن و بعد اعتماد کردن. وان وی میپرسه اگه خشکی کف دریا رو با چشم نمیدیدن، آیا هرگز ایمانی در کار بود؟ مسلماً نه.
دقیقاً، اگه اتفاقی تو کار نبود، اونا صرفاً تو ساحل دریا قتل عام میشدن و هیچ کسی هم زنده نمیمون تا بخواد قرنها بعد یه دعای اعترافی زیبا موقع برداشت محصول بخونه.
وان وی همینجا به نقل قولی از گرهارد هاسل استناد میکنه که اونم از فرانس هسه آورده. هسه میگه ایمان ما باید بر اساس آنچه واقعا رخ داده است استوار باشه، نه بر اساس آنچه فقط اعتراف شده که رخ داده.
این جمله واقعا تیر خلاص به نظریه فون راده.
آره، هر گونه تلاش برای جدا کردن فکت تاریخی از تاریخ ایمانی تو نهایت ایمان رو به یه توهم تبدیل میکنه.
شما که شنونده ما هستید، برای یه لحظه عمیقا به این موضوع فکر کنید. تصور کنید متوجه میشید داستانی که تمام تصمیمات زندگی و قطب نمای اخلاقیتون رو روش بنا کردید فقط یه استعاره روانشناختی بوده تا بهتون احساس خوبی بده. چه واکنشی نشون میدید؟ پایه‌های یه ساختمون که نمیتونه روی هوا باشه نیاز به زمین سفت داره.
واقعا مثال خوبیه. زمین سفت همون تاریخی هست که واقعا رخ داده.
بسیار خوب. من استدلال وان وی رو درک میکنم. حق با اونه. تاریخ باید تو عالم واقع رخ داده باشه. اما بیا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنیم.
بله، حتما.
من به عنوان یه خواننده امروزی وقتی این متون رو باز میکنم با مشکلات جدی روبرو میشم. اگه وان وی میگه اینا تاریخ 100% واقعی هستن، پس چرا خود متن گاهی با خودش تناقض داره؟
آهان، رسیدی به بخش سخت ماجرا.
وقتی دوتا کتاب مختلف تو عهد عتیق درباره یه رویداد واحد دو تا گزارش کاملا متفاوت میدن، چطور میتونیم از دقت تاریخی دفاع کنیم؟ اینجاست که فانراد میتونه بخنده و بگه دیدی، وقتی خودشون با هم توافق ندارن یعنی این متن تاریخی نیست.
و این سوال بسیار هوشمندانمون رو دقیقاً میبره به قلب بخش بعدی منابعمون. جریانی که وانووی بهش میگه انجیلی‌های سازشکار، محققانی که سعی کردن یه راه میانه پیدا کنن، اما از نگاه وانووی تو نهایت تسلیم شدن.
تو یادداشت‌های ما سردمدار این گروه کیه؟ یه شخصی به نام H.M. کویترت، درسته؟
استاد دانشگاه آزاد آمستردام.
بله، کویترت یه کتاب جنجالی نوشت با عنوان آیا آنچه را می‌خوانی می‌فهمی، و حرفش هم خیلی روکه.
چی میگه؟ اون میگه دوستان، اگه بخوایم با لجاجت این کتاب‌ها رو به عنوان یه تاریخ دقیق و بی‌نقص بخونیم، دیوار واقعیت محکم می‌خوره تو سرمون. اون میگه تناقضات عینی تو متن وجود داره و ما باید شجاعت پذیرش اونا رو داشته باشیم.
یعنی میگه اگه می‌خوایم پیام معنوی رو حفظ کنیم، باید از اصرار روی جزئیات تاریخی کوتاه بیاییم.
دقیقاً. کویترت برای حرفاش مدرک میاره، دست میذاره روی پرونده‌هایی که شبیه معماهای حل نشده کارگاهی هستن. واندووی سه مورد از این معما رو تو سخنرانیش بررسی میکنه تا نشون بده ماجرا اونقدرها هم ساده نیست.
خب بیا این سه تا پرونده رو باز کنیم. معمای اول پرونده محل دفن پادشاهی به نام اوزیا.
درسته. اگه کتاب دوم پادشاهان رو بخونید، به صراحت نوشته شده پادشاه اوزیا مرد و با پدرانش دفن شد، یعنی تو مقبره سلطنتی. اما دوم تواریخ میگه تو مزرعه متعلق به پادشاهان دفن شد چون جزام داشت.
خب کویترد اینجا میگه تموم شد. یکی میگه مقبره، یکی میگه مزرعه. تناقض محض. راستش منم جای اون بودم همین آکنش رو نشون میدادم. چطور یه نفر میتونه همزمان تو دو تا مکان مختلف دفن بشه؟
دقیقاً به نظر تناقض میاد، اما پاسخ وانوی چیه؟ آیا چشمش رو میبنده روی این؟
نه، فکر نکنم. اون مثل یک کاراگاه عمل میکنه.
آره، اون میگه اولاً این دوتا گزارش لزوماً در تضاد نیستن. پادشاهان گزارش کلی میده، اما تواریخ جزئیات دقیق تری از چرای ماجرا میده که چون جزام داشت تو زمینهای مجاور دفن شد. اما بخش شگفت‌انگیز دفاعش ارجاعش به یک کشف باستانشناسیه.
اوه، چه کشفی؟
یک کتیبه آرامی پیدا شده که روش نوشته به اینجا آورده شده از استخوان‌های اوزیا، باز نکنید. این یعنی استخوان‌های اون سالها بعد توی یه مراسم دفن ثانویه جابجا شدن.
واو، این واقعا نگاه رو عوض می‌کنه. یعنی بسته به اینکه نویسنده باستانی به کدوم مرحله از دفن اشاره می‌کرده، هر دوتا گزارش میتونن از زوایای مختلف کاملا دقیق باشن. یه کشف ساده چطور یه تناقض قطعی رو حل می‌کنه؟
دقیقاً. حالا بریم سراغ معمای دوم، پرونده شهرهای سلیمان.
آره، اول پادشاهان میگه سلیمان 20 شهر رو به پادشاه سور یعنی هیرام داد، اما دوم تواریخ میگه هیرام اون شهرها رو به سلیمان داد. این یکی دیگه واقعا شبیه یه اشتباه حسابداری به نظر میرسه.
آره، کویترت با خنده میپرسه آیا اونا فراموش کرده بودن کی شهرها رو به کی داد؟
خب و نووی این گره رو چطور باز میکنه؟
و نووی میگه مشکل کویترت اینه که زمان رو در نظر نمیگیره. اون فرض میکنه دوتا گزاوش دارن از یه لحظه واحد حرف میزنن.
آهان، یعنی توالی زمانی داره.
آره، سلیمان توی مقطع شهرها رو میده به هیرام، شاید به عنوان وثیقه، اما متون دیگه نشون میدن هیرام از کیفیت شهرها به شدت ناراضی بوده. پس توی مقطع بعدی هیرام شهرها رو پس میده و سلیمان بازسازیشون میکنه.
هیچ تناقضی نیست، فقط دو فریم مختلف از یه فیلم طولانی تره. خیلی جالبه، اما معمایه سوم که مشهورترینشونه، که کسی جالوت رو کشت. ما از بچگی شنیدیم داوود نوجوان جالوت قولپیکر رو کشت.
بله، تو اول سموئل با جزئیات اومده.
اما ناگهان تو دوم سموئل میخونیم شخصی به نام الهانان جالوت رو کشت. این دیگه انگار نویسنده ها اصلا متن همون نخوندن. بدترش تو اول تواریخ سعی شده این سوتی جبران بشه و نوشتن الهانان برادر جالوت رو کشت.
بله، این یکی از پیچیده ترین گره هاست. اما محققان چند تا توضیح قدرمن براش دارن. اول از همه طبیعت نسخه برداری تو دنیای باستان رو باید درک کنیم. اینا روی تومارهای پاپیروس با دست کپی می شدن. خطای دید تو کپی کردن یک کلمه عبری مثل برادر خیلی رایج بوده.
اما تو یادداشتای نظریه دومم هست که خیلی جذاب تره.
آره، تو خاورمیانه باستان پادشاهان معمولا دو تا نام داشتن، یه نام تولد و یه نام سلطنتی. شواهد قابل توجهی هست که نشون میده الهانان در واقع نام اصلی داوود پیش از پادشاهی بوده.
یعنی الهانان و داوود یه نفرن؟
دقیقاً. و جالوت هم ممکن اصلا اسم خاص نباشه، بلکه یه عنوان نظامی برای جنگجویان غول‌پیکر باشه، شبیه عنوان فرعون. با این لنز که نگاه کنی تناقض دود میشه میره هوا.
بذارین رو هضم کنم. آها، وقتی به این توضیحات گوش میدم ذهنم شروع میکنه به ساختن یه الگو. شما هم که دارید گوش میدید تصور کنید. فرض کن من و تو تصمیم میگیریم یه سفر جاده‌ای طولانی بریم. سفر پرماجراییه.
خب
چند هفته بعد توی مهمونی من دارم داستان سفرمون رو تعریف میکنم و میگم وای اونقدر خسته شدیم مجبور شدیم تمام شب رو توی موتل بین راهی بخوابیم. نیم ساعت بعد تو همون دوستمون رو میبینی و میگی سفر عجیبی بود. ماشین خراب شد مجبور شدیم شب تو ماشین بخوابیم.
متوجه شدم کجا میخوای بری.
حالا یه محققی با طرز فکر کویترد از راه میایسه، این دوتا حرف رو کنار هم میذاره و فریاد میزنه تناقض. یکی میگه هتل، یکی میگه ماشین. پس کل داستان دروغه و اصلا سفری در کار نبوده.
آره، و اینجاست که روی کرده وان وی وارد عمل میشه. اون میگه صبر کنید، زود قضاوت نکنید. اگه بیایید اطلاعات بیشتری جمع کنید میفهمید این سفر دو شب طول کشیده. شب اول تو هتل بودید، شب دوم به خاطر خرابی تو ماشین.
پس هر دو نفر فکت واقعی رو بیان کردن، هیچ کس دروغ نگفته، فقط تمرکز هر کدوم روی یه بخش خاص بوده. پیام وان ویو اینه که با دیدن اولین تفاوت نباید دکمه وحشت رو فشار بدیم. متون باستانی نیاز به صبوری دارن.
کاملا درسته. و این جنبندی ما رو میرسونه به یه سوال اساسی. اصلا چرا این کاوش تو یادداشت وان ویو و فون راد امروز برای ما مهمه؟
خب مسلما این فقط یه دعوای خشک پاکادمیک بین چند تا پیرمرد تاریخدان نیست.
نه، اصلا این بحث مستقیما درباره نحوه مصرف اطلاعات توسط ما انسانه قرن 21مه. ما تو سیلابی از اطلاعات زندگی میکنیم و هر روز در حال تفکیک کردن هستیم.
تفکیک واقعیت‌های عینی از روایت، درسته؟
آره، تفکیک هیستوری از هایلسک شیشته، یعنی جدا کردن اتفاقاتی که واقعا رخ دادن از روایتهایی که رسانه ها یا حتی دوستامون بر اساس ایدئولوژی ساختن.
تو که داری به این گفتگو گوش میدی آم دفعه بعد که داری سایت های خبری رو اسکرول میکنی یا وقتی به خاطرات پر آب و تاب یه دوست گوش میدی یه لحظه توقف کن.
مهارت خیلی مهمیه.
به این فکر کن که کدوم بخش از این داستان فکت واقعی و فیزیکیه و کدوم بخش روایتی هست که اون شخص برای معنا دادن به زندگیش یا جهت دادن به ذهن تو تدوین کرده.
توانایی تفکیک فکت از روایت ایمانی یا ایدئولوژیک شاید مهمترین مهارت برای بقا تو این دوران باشه.
اما بیا یه قدم فراتر بریم و با یه ایده تفکر برانگیز این کاوش عمیق رو ببندیم. به 100 سال آینده فکر کنید. اگه مورخان 100 سال بعد بیان صفحات شبکه‌های اجتماعی ما رو، یعنی اینستاگرام یا لینکدین ما رو نگاه کنن، درباره ما چی می‌نویسن؟
اوه، این سوال خیلی ترسناکیه.
آیا اونا واقعاً تونستن تاریخ واقعی یا همون هیستوری زندگی ما رو با تمام اون روزای تلخ و شکست‌ها ببینن، یا اینکه صرفاً با یه تاریخ ایمانی، یعنی همون هایلایتس که اجتماعی مواجه میشن، یه روایت فیلتر شده و از پیش کارگردانی شده که ما ساختیم تا دنیا شادترین نسخه از ما رو باور کنه؟
عجیبه. در نهایت ما هم شاید در حال تدوین یک تاریخ نجات مجازی از خودمون هستیم که واقعیتمون رو پنهان میکنه.
آیا ما واقعیت رو برای آیندگان به جا میذاریم یا فقط یه داستان زیبا که دوست داریم باور کنن؟ این چیزیه که میتونید امروز بهش فکر کنید. ممنون که تو این بررسی عمیق با ما همراه شدید تا تو این آبهای گلالود تاریخ و ایمان شنا کنیم. تا کاوش بعدی کنجکاو بمونید.